بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. بحثی که در نظر است شروع کنیم و انشاءالله آغاز مبارکی باشد برای سلسله بحث‌های تفسیر موضوعی، بحث خانواده یا نظام خانواده در قرآن کریم می باشد. هرچند ما بحث‌های موضوعی دیگری هم داشتیم در سال‌های گذشته، بحث نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی از نگاه قرآن بر مسلک شهید صدر یا بر مبانی شهید صدر، خود نیز یک بحث تفسیر موضوعی بود که در آنجا ما روش شهید صدر در تفسیر موضوعی را که برگرفته شده بود از روش علمی فقهای ما در حوزه فقه، که حوزه فقه نیز یک شاخه تفسیر موضوعی اما با نگاهی وسیع به روایات، در حقیقت امر فقه ما که مستند به قرآن کریم است و روایات اهل بیت علیهم السلام، هم در حوزه روایات ما تفسیر موضوعی میان فقها داریم عملا، و کسانی که در فقهشون به آیات هم تکیه می کنند، در آیات الاحکام ما یک تفسیر موضوعی می بینیم. خب کسانی که هم به آیات الاحکام توجه دارن در مباحث فقهیشون و هم به روایات، عملا دو سطح از تفسیر یا دو حوزه از تفسیر را کنار هم به پیش می بردند، هم تفسیر موضوعی قرآنی که آیات الاحکام باشد و هم تفسیر موضوعی روایی. و اون تفسیر جامع تفسیری است که هم به آیات به طور کافی بپردازه و هم به روایات. با روشی که شهید صدر احداث ابداع یا احداث کردن، یا به تعبیر دقیق‌تر روشی که از فقه و فقها گرفتند و او را تکمیل نمودند و در حوزه تفسیر او را به کار بردند، ما با اون روش اگر بخواهیم وارد تفسیر موضوعی بشیم، عملا باید تمام آیات مربوطه به یک موضوع را مطالعه بکنیم و اونها را طبقه بندی و نظم ببخشیم و از اونها مطالب و پاسخهای مناسب را برای سوالاتی که آماده کردیم استنباط کنیم، و هم به کلیه روایات مربوط به اون موضوع. این دو تا در کنار هم مکمل هم خواهند بود و یک تفسیر موضوعی جامع خواهد شد. نمونه ای از این کار را علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر مبارک المیزان انجام دادن، یعنی با توجه به یک آیه و شؤون و حیثیت‌های مربوط به یک موضوع در یک آیه، مثل کاری که در تقوا در آغاز سوره بقره انجام دادن، و روایات مربوطه. حالا نسبت به کار علامه، علی‌رغم اینکه کار بسیار پیشرفته ایست و سعی کرده نگاه جامع داشته باشه به روایات فریقین و حتی روایاتی که مفاهیم مطرح شده را هر چند به آیه مستقیما ربط نداره، اما مفهوم مورد نظر را از روایات استفاده کردند و در بحث‌های روایی خودشون آوردند. البته دیگه در اونجا کار تحلیلی و علمی شاید انجام نداده باشن علامه طباطبایی رحمت الله علیه، فقط با اشاراتی به روایات یا بعضی از مفاهیم نظر خودشون را ایراد کردن. اما اگر بخواهیم این روش تفسیر موضوعی را تکمیل کنیم، ما باید در هر موضوعی کل آیات و در روایات هم کل روایات ناظر به اون موضوع، اعم از روایاتی که مستقیم به اون آیات نظر داره و متن آیه در روایت اومده باشه و روایاتی که به اون آیه ظاهرا نظری نداره ولی از لحاظ مفهومی نظر داره، مثل بحث حمدی که در تفسیر سوره حمد داشتیم و نظری به صحیفه سجادی افکندیم و دیدیم که چگونه با مباحث مطرح شده در صحیفه امام علیه السلام مفهوم حمد را قلمرو این مفهوم علل توجه به ذات باری تعالی در بحث حمد و آثاری که برای حمد مترتبه یا فلسفه حمد برای انسان، همه اینها رو امام علیه السلام در لابلای دعاهاشون فرمودن که در حقیقت تفسیری است بر الحمدلله رب العالمین. هرچند که اگر کسی در بادی امر بخواند این ربط را ندهد، ولی این ربط وجود داره، چه ما ربط را قائل بشیم چه قائل نباشیم. اولین آیه ای که و مهمترین آیه ای که حمد را در قرآن مطرح کرده و معنا کرده همین حمد در سوره فاتحه است. بعدها در آیات دیگر باز این حمد مطرح شده که جای استقراء داره، الحمدلله الذی وهبنی علی الکبر اسماعیل مثلا و اسحاق. میبینیم که در اینجا روایات اهل بیت علیهم السلام که چون اینها در مقام مبین بودن و مفسر بودن قرآن قرار دارند، حتی اگر نگویند مقامشون اقتضای مفسر بودن قرآن را دارد. بنابراین حتی اگر تصریح نکنند که ما در این جمله ناظر به کدوم آیه هستیم، خود به خود این ناظر بودن و مفسر بودن به عنوان یک اصل پیش نیاز و پیش فرض مطرح میشه. لذا در یک نگاه جامع اگر بخواهیم یه جنبندی کنیم که بحث تفسیر موضوعی جامع یا ایدئالی که یک مفسر یا یک فقیه که بخواهد در یک مطلب قرآنی و روایی فقهی نظر بدهد، این چنین می شود: یک، موضوع شناسی کنه و در این موضوع شناسی کلیه سوالهای اصلی و فرعی مطرح درباره اون موضوع را به دست بیاره و این یک مقطع خاصی است که به موضوع شناسی مرتبطه. و عرض کردیم قبلا که این موضوع شناسی خود نصف راه را به تعبیر شهید سعد انسان طی میکنه، چه با شناخت بهتر موضوع و شؤون موضوع انسان میتواند نگاهی جامع و بستری مناسب برای فهم نظر قرآن و نظر اهل بیت علیهم السلام به دست بیاره. و حسن سؤال نصف الجواب، با سؤالهای صحیح و خوب و به جا انسان نصف جواب را طی میکنه. چرا؟ چون موضوع شناسی کرده. به برکت موضوع شناسی انسان میتواند بیشترین فراوانی از آیات را که چه در رابطه با این موضوع باشد، اما از اینکه به اجزاء موضوع، به مصادیق موضوع یا به لوازم موضوع توجه داره یا به ابعاد موضوع، اون مفاهیم ممکنه مرتبط باشه. اگر موضوع تشکیکی باشه و ذو مراتب باشه، به مراتب مختلف اون موضوع انسان توجه خواهد کرد. همونطور که در بحث استنباط اشاره کردیم که اگر ما بدانیم سطوحی از استنباط داریم، استنباط حکم تکلیفی یا وضعی معمولی، استنباط نظریه فقهی، استنباط نظام فقهی، اون وقت ما به راحتی می توانیم اقتضائات و لوازم هر یک از این مراتب سگانه استنباط را به دست بیاریم. یعنی وقتی می گوییم فقه النص، فقه النص به دو معنا یا در دو سطح مطرح میشه. یک فقه النص به این معناست که ما نصی داریم و مدلول مطابقی تزمونی یا التزامی خود این نص را میخواهیم بفهمیم که در اینجا قواعد علم و اصول به کار ما میان. یه فقه النص این داریم به معنای جامع، همین معنای که الان در تفسیر موضوعی داریم میگیم، میگوییم که ما فقه النصمون یعنی ما میخواهیم آنچه را که آیات و روایات نصاً آورده باشند در یک موضوع و آنچه که خدا در نظر داشته که به ما القا کنه و تفهیم کنه، که ممکنه در آیات و روایات فراوانی پخش شده باشه طرح این موضوع به دلیل گستردگی، به دلیل ابعاد متنوعی که این موضوع داره، به دلیل اینکه نیازها گوناگون هستند، و لذا یک موضوع را ممکنه در ده ها آیه قرآن کریم عرضه کرده باشه. فقه النص یعنی فقه تمام آنچه که در نصوص اومده. همین تفسیر موضوعی متعارفی که آقایون دارن در مثل فرض کنید پیام قرآن و کتاب‌های دیگر در تفسیر موضوعی، کلیه مطالب مربوط به اون موضوع که در آیات و روایات اومده اینها جمع بشن و جمع بندی شود. این مرتبه از تفسیر موضوعی را هم مطرح و علمی و مهمه که فقهای ما و مفسرین ما در عصر حاضر بهش پرداختند. شهید صد یک گام بالاتر و یک گام جلوتر رفته و برای به دست آوردن دیدگاه شارع مقدس یا دیدگاه قرآن یا دیدگاه اهل بیت علیهم السلام در یک موضوع، معتقد است که شما می توانید حتی موضوعاتی که در آیات و روایات صریحاً نیامده و در این تفسیر موضوعی متعارف دیگر مطرح نیست و سالبه به انتفاع موضوع است، می فرماید با شناخت موضوع و طرح سؤالهای اصلی و فرعی لازم شما می توانید به دامن قرآن و سنت روی بیاورید و به متون آیات و روایات مطالعه‌ای داشته باشید به گونه ای که پاسخ خودتون را بگیرید. و این سطح از تفسیر موضوعی سطح بالاتر و عمیق‌تری است که به ابزار بیشتری برای استنباط و قواعد دیگری غیر از قواعد متعارف نیازمنده، که در بحث نظام استنباط در جای خودش انشاءالله به این خواهیم پرداخت که چنین سطحی از تفسیر موضوعی چه اقتضائاتی داره و چه قواعدی لازم داره، چون این سطح از تفسیر موضوعی شما را به نظریه و نظام میتونه برسونه. این بحث مقدماتی بود و یک بحث کلان به عنوان پیش درآمد بر تفسیر موضوعی. موضوع مورد بحثمون که خانواده در قرآن و حدیث باشد یا نظام خانواده در قرآن کریم، حتی اگر کلمه حدیث را هم نیاریم، خود به خود کلمه قرآن مستلزم توجه به حدیثه، چون قرآن در روش خاص خودش برای فهم کلام خدا ما را به اهل ذکر و ما را به پیامبر صلی الله علیه و آله راهنمایی کرده و از ما خواسته که بسیاری از مطالب را از زبان وحی چه زبان پیامبر و زبان اهل بیت معصومین علیهم السلام می باشد ما را راهنمایی کرده. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون لا یمسه الا المطهرون و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بنابراین ولو ردوه الى الله و الى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. پس خود قرآن راهنمایی میکند ما را که به قرآن و به پیامبر رجوع کنیم. پس حتی اگر ما در تعبیر و در شعار قرآن را اکتفا کنیم و روایت را نیاریم، خود به خود فهم قرآن توقف علمی و منطقی دارد بر توجه به روایات و احاطه به روایات. اصلا قرآن منهای سنت، قرآن منهای اهل بیت، خود قرآن قبولش نداره، یعنی او را ناقص تلقی میکنه. و چون معتقدیم که قرآن خود روش تفسیر خود را بیان کرده و قرآنی که تبیانن نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شی، همین قرآن یکی از اشیاء را خودش قرار داده که قرآن چگونه باید فهمیده شود و چگونه باید مورد مطالعه و استنباط قرار بگیره، این را خود قرآن تبیین کرده. بنابراین ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید بگوییم اونهایی که قرآن را منهای روایات دیدن ناقص دیدن، اونهایی که روایات را منهای قرآن دیدن ناقص دیدن، و اونهایی که قرآن و روایات را در کنار هم و با هم دیدن مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه، هرچند توضیح و تبیین نکرده خیلی از موارد، اما مبنای علامه با روشی که ابداع کرده و روایات را در درون تفسیر جا داده، هرچند به عنوان بحث روایی اونها را آورده، اما مبنای او معلومه اجمالا که قرآن را با روایات باید دید. بنابراین ما اگر بخواهیم یک تفسیر موضوعی از خانواده در قرآن یا نظام خانواده در قرآن داشته باشیم، باید تمام آیات و روایات مربوطه را مورد مطالعه و دقت قرار بدیم. همین آیه که در صدر بحث تلاوت شد که در حقیقت کلیدی است بسیار بسیار مهم برای فهم موضع قرآن نسبت به خانواده و داشتن نظام خانواده و ضرورت توجه و تحقیق لازم و مناسب در عرصه خانواده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، هم بحث جامعه رو آورده و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اهداف اجتماعی، اهداف به وجود آمدن جامعه رو بیان کرده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جامعه در خدمت پرورش انسان‌های با تقوا، بلکه جامعه باید بستری مناسب باشد برای مسابقه دادن در مسیر تقوا. انسان‌ها باید به مسابقه رو بیارند، یعنی استبق الخیرات و السابقون السابقون اولئک المقربون. جامعه باید در این بستر قرار بگیره، یعنی ما باید جامعه را در شرایطی قرار بدیم که تمام انسان‌ها در مسیر تقوا سعی کنند از همدیگر سبقت بگیرند، به عبارت دیگر سعی کنند که در مسیر تکامل با یک تصمیم و عزم جدی یک مسابقه واقعی نه نمایشی انجام بدن تا این انسان‌ها به اون کمال مطلوب خودشون و شایسته خودشون برسن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینجا تعلیل این ان اکرمکم جمله اسمیه با تأکید آمده در مقام تعلیل و تبیین هدف، یعنی بالاترین هدفی که جامعه بهش برسد، اون هدف والا رسیدن به آخرین مراتب تقواست و این آخرین مرتبه تقوا در بستر یک زندگی اجتماعی انجام میگیره. فلسفه داشتن جامعه هم روشن شد و این امکان نداره مگر از کانال و مسیر خانواده. انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خانواده جامعه را به وجود میاره و جامعه بستر تسابق و استباق و پیشتازی را برای افراد به وجود میاره و به این ترتیب خداوند اون هدف اعلای از خلق و آفرینش انسان و هدف والای از به وجود آوردن جامعه و هدف والای از تشکیل خانواده و تنظیم خانواده، یعنی نظام خانواده باید در خدمت این هدف والا باشه که هست در اسلام، به این ترتیب در یک کلام در یک جمله چندین هدف و چندین بحث را قرآن کریم پوشش داد. برای تفسیر این آیه و فهم این آیه کل قرآن باید مورد استفاده قرار بگیره. کل آیات تقوا در اینجا به زبان در می آیند، کل آیات مربوط به اجتماع و خانواده اینجا حرف خواهند زد با ما و تبیین خواهند کرد این خط کلی که این آیه ترسیم کرده. بنابراین این آیه یک شاکلیدی است که می تواند ما را به کل مباحث اجتماعی قرآن، هم از مباحث خانواده و مباحث عمومی اجتماعی و حتی مباحث اقتصادی و سیاسی راهنمایی کنه. سیاست ما در این صراط باید قرار بگیره، در صراط آماده کردن بستر مناسب برای تسابق انسان‌ها در مسیر تقوا. باید سیاست‌های اقتصادیمون در همین مسیر قرار بگیره که جامعه را خدمت کنه، که جامعه بتونه این هدف والا را محقق کنه. به این ترتیب ما خواهیم دید که کلیه روایات معصومین علیهم السلام هم باید در اینجا مورد مطالعه و دقت قرار بگیرن تا اینکه ما بتوانیم یک نگاه جامع با توجه به متون در دو سطح، هم در سطح اول از تفسیر النص یا فهم النص و هم در سطح دوم از تفسیر النص. سطح اول یعنی اکتفا به متون آیات و روایات، سطح دوم استنباط بسیاری از مفاهیم مطرح در لابلای آیات و روایات که مستقیم عرضه نشده اما با طرح سؤال پاسخ آنها به دست میاد. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.